اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 20 دی سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. زلمه خلیلزاد میگوید که هدف مذاکرات ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان رسیدن به یک توافق صلح است، نه دست یافتن به توافق در مورد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان ساعت پیش در یک نشست در انستیتوت صلح ایالات متحده در شهر واشنگتن گفت که با رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان می توان زمینه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را نیز میسر کرد. آقای خلیلزاد افزود که هدف اصلی آمریکا در مذاکره با گروه طالبان آغاز هرچی زودتر مذاکرات بین الافغانی می باشد. این مقام آمریکایی گفت که افغان‌ها باید خود در مورد سرنوشت و آینده‌شان تصمیم بگیرند و آمریکا نمی‌تواند برای افغان‌ها تصمیم بگیرد. آقای خلیلزاد افزود که جنگ افغانستان بر علاوه عوامل داخلی ریشه در منطقه نیز دارد و روی همین دلیل او از کشورها در منطقه خواستار مشارکت، همکاری و تسهیل روند صلح در افغانستان شده است. زلمه خلیلزاد در پیوند با آتش‌بس در افغانستان گفت که طالبان به خاطر به برقراری آتش‌بس بیمیلند که چون به باور آنان با برقراری آتش‌بس طالبان اهرم فشار خود را در برابر دولت افغانستان از دست می‌دهند. خلیلزاد همچنین افزود نمایندگان گروه طالبان که اخیراً در دوحه پایتخت قطر با وی مذاکره کردند صلاحیت بس روی آتش‌بس را نداشتند. ریاض بار دیگر بر موضع دولت عربستان سعودی مبنی بر دست نداشتن ولیعهد این کشور در قتل جمال خاشقجی تاکید کرد. عادل الجبیر وزیر دولت عربستان سعودی برای امور خارجه روز جمعه گفت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را نداده است. جمال خاشقجی خبرنگار عربستانیه که به انتقاد از خاندان سلطنتی عربستان سعودی رو آورده بود، در اکتبر سال گذشته میلادی به دست ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل قنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که محمد بن سلمان در سال 2017 به یکی از دستیارانش گفته بود که اگر جمال خاشقجی به انتقاد از دولت عربستان سعودی پایان ندهد و به این کشور بر نگردد، او خود با مرومی خاشقجی را خواهد کشت. اما وزیر دولت عربستان سعودی برای امور خارجه بدون ابراز نظر در مورد این گزارش گفت قتل جمال خاشقجی در اثر یک عملیات خودسرانه ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی انجام شد و محمد بن سلمان در آن نقش نداشت. در همین حال انقره می گوید که ترکیه و سایر کشورها در نظر دارند تا از ملل متحد تقاضای رسمی ایجاد یک کمیته را برای تحقیق در مورد قتل جمال خاشقجی کنند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه با بیان این مطلب افزود که منشی عمومی ملل متحد و یا کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر می توانند دستور ایجاد این کمیته را برای روشن ساختن قضیه قتل خاشقجی صادر کنند. اظهارات وزیر خارجه ترکیه در حال بیان می شود که انیس کالامارت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور قتل‌های فراقانونی روز پنجشنبه گفت که عربستان سعودی مانع تلاش‌های ترکیه برای تحقیق در مورد قتل جمال خاشقجی شده است. خانم کالامارت همچنین گفت که قتل خاشقجی توسط مقام‌های عربستانی طرح‌ریزی و اجرا شده بود. در همین حال خدیجه چنگیز نامزد ترکیه جمال خاشقجی ابراز امیدواری کرده کاملین قتل خاشقجی مجازات شوند. نمایندگان طرف‌های درگیر جنگ یمن میگویند که دو طرف روی تبادله اجساد کشته شدگان جنگ 4 ساله در این کشور به توافق رسیدند. نمایندگان حکومت یمن و شورشیان حوثی روز جمعه گفتند که بر بنیاد این توافق دو طرف بیش از 1,000 جسد را طی 3 مرحله تبادله خواهند کرد. توافق تبادله اجساد کشته شدگان بین دو طرف پس از 4 روز مذاکرات در اردن به دست آمد. مذاکره کنندگان دو طرف درگیر جنگ یمن همچنین از پیشرفت در تبادله زندانیان بین دو طرف نیز خبر دادند. توافق تبادله زندانیان بین طرف‌های درگیر جنگ در ماه دسامبر در مذاکرات صلح یمن در شهر استاکهلم سویدن به دست آمده بود و به دلیل اختلافات روی شمار زندانیان به بن‌بست رسیده بود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم از امواج رادیو آشنا صدای امریکا با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در سال 2018 میلادی 300 شرکت تجارتی از سوی زنان افغان در سراسر کشور ایجاد شده است. منیژه وافق، مسئول اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید که زنان در سطح کوچک، متوسط و بزرگ سرمایه گذاری کردند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و صنایع زنان افغان، در حال حاضر 1150 شرکت با مالکیت زنان در سراسر افغانستان فعالیت دارند. منیژه وافق، رئیس این اتاق، به صدای امریکا گفت که اکثریت زنان به دلیل اقتصاد ضعیفی که دارند در سطح کوچک سرمایه گذاری کردند و از میان این شرکت ها حدود 100 شرکت به سطح متوسط و 20 شرکت به سطح بزرگ فعالیت دارند. خانم وافق در مورد سرمایه گذاری زنان در سال 2018 میلادی گفت:
در سال 2018 به تعداد 300 شرکت جدید توسط خانم ها ثبت شده، البته در سطح کشور، در سطح افغانستان و اکثریت در کابل. و در مجموع ما در بانک معلوماتی یا دیتابیز که داریم در اتاق تجارت زنان به تعداد 1150 شرکت رسمی که توسط خانم ها پیش برده میشه در سراسر افغانستان وجود داره.
خانم وافق افزود که حکومت افغانستان و جامعه جهانی برنامه هایی را به هدف تشویق زنان سرمایه گذار راه اندازی کردند و در سال 2018 یک تعداد پالیسی ها نیز به نفع زنان تغییر کرده است. به گفته خانم وافق، بر بنیاد تصمیم اداره تدارکات ملی 5% قراردادها به شرکت های زنان که واجد شرایط باشند داده می شود. در همین حال مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به صدای امریکا گفت که این وزارت نیز برای حمایت از زنان متشبث اقدامات را انجام داده است.
خانم ها هم صادرات دارن و وضعیتشان بهتر شده. در مورد ایجاد بازارهای زنان و در نمایشگاهی که ما در داخل و در بیرون از کشور میگیریم، جایگاه خانم های متشبث و صنعتکار ما مد نظر میگیریم.
نظیفه جلالی یکی از دهها خانم متشبث است که به گفته خودش توانسته به دیگر زنان نیز کمک نماید. خانم جلالی دستدوزی زنان دیگر را به فروش میرساند. بعضی زنها برای ما لباسهای کرشنیلی میسازند. زنانی که سرپرست ندارند و سرپرست خانواده اند، آنان برای ما دستدوزی میکنند. همین خیمه در خدمتشان است و دستدوزی هایشان را برای فروش اینجا میآورند. با وجود فرصت ها و حمایت ها، زنان متشبث و سرمایه گذار با چالش های جدی نیز مواجهند که سبب مسدود شدن برخی شرکت های آنان نیز شده است. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و صنایع زنان، در چند سال اخیر حدود 8 شرکت مربوط به زنان به دلایل مختلف از فعالیت باز ماندند. به باور زنان تجارت پیشه، ناامنی، سنت ها و محدودیت های اجتماعی سبب شده که کار آنان محدود باقی بماند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، سازمان صحت حیوانات و مالداری ایران از شیوع اینفلوئنزای مرغی در نقاط شمال آن کشور خبر می دهد و این امر باعث شد تا وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان واردات مرغ و محصولات آن را از ایران ممنوع سازد. افغانستان یک از شریک های تجارتی ایران به شمار می رود و میزان داد و ستد و رابطات تجارتی میان این دو کشور سالانه به 1-3 میلیارد دلار می رسد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان این ممنوعیت را برای 21 روز و مشروط به شرایط صحی در ایران اعلام نموده است. برای جزئیات بیشتر همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشته با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، که توجه شما را به آن جلب می‌دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت زراعت پس از دریافت گزارش‌های موثق از سوی سازمان جهانی صحت حیوانی و در این زمان سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شیوع انفلونزای مرغی در شمال ایران که نوع H5N8 است و واردات مرغ و محصولات روز را از ایران به افغانستان متوقف ساخته، برزی که یک بخش از واردات افغانستان محصولات گوشتی از طریق ایران هم در گذشته ها تامین می شده. ما به شکل از این کشور واردات داشتیم. به منظور جلوگیری از شیوع انفلونزا در افغانستان، فرمای داخلی ما و سایر جاها وزارت تصمیم به شکل موقت گرفته تا مطمئن شود که بیماری انفلونزا در ایران کاملا محو شود و باعث چیزی نشود که از طریق واردات مرغ و محصولات زوی در افغانستان شیوع بکنه. سال گذشته هم افغانستان شاهد شیوع انفلونزای مرغی در یک تعداد از ولایات بود که به سر وقت مهار و جلوگیری شد. امسال ما تدابیر پیشگیرانه گرفتیم تا شیوع در خاک افغانستان جلوگیری صورت بگیره.
ویژگی هایی که این بیماری داره چی هست؟ فرمدارها و کسایی که سر و کارشان با حرفه مرغداری هست چگونه بفهمند که اگر فارمشان دچار این ویروس شده و آیا وزارت زراعت و آبیاری برای افراد برنامه مشخص دارد تا از شیوع این بیماری در داخل فارم‌های افغانستان جلوگیری شود؟
تمام فارمدارا در سطح کشور تحت نظارت وزارت زراعت و کارمندای ما در سطح ولایت است. ما هم سالات تیمای تکنیکی از قبل پیشبین می باشیم، آمادگی در ولایت داریم با همکاری سازمان های بین المللی از جمله سازمان زراعت و خوراک ملل متحد. از نگاه تکنیکی و از نگاه امکانات در سطح ولایت تیمای ما جابجا است. در صورتی که بیماری شروع بکنه کارمندان ما میتونه با توجه به لابراتوری که ما داریم که زودتر تشخیص بده، ولی ناممکن است برای که امسال ما تدابیر پیشگیرانه داشتیم. سال گذشته هم زمانی که شروع کرد به اسرع وقت کمتر از یک ماه از گسترش از در سایر ولایات جلوگیری صورت گرفت.
در مورد تجربه های گذشته وزارت بگوین، طوری که شما گفتین امسال تدابیر گرفته شده، در سالهای گذشته تا چی اندازه این بیماری قربانی گرفته و تا چی اندازه مردم صدمه مالی دیدن به خاطر شیوع انفلونزای مرغی در افغانستان؟
در سالهای گذشته ما تا سالهای گذشته شاهد از این بیماری بودیم. سال گذشته این بیماری شیوع کرد، تقریبا بالاتر از 300 هزار مرغ در سراسر کشور از بین رفت که از طریق فرمای داخلی این کار صورت گرفت، ولی ما به منظور حفظ صحت شهروندا، جلوگیری از تلف شدن بیشتر یا ضرر دیدن بیشتر فارمدارا در جاهایی که بیماری مشاهده شده بود، امو فارما قرنطین شد، مرغا از بین برده شد تا از بیماری به شکل بیشترش جلوگیری صورت بگیره. در سالهای پیش هم ما شاهدی بیماری در یک تعداد از ولایات بودیم. سال گذشته هم ناشی از پرندگان مهاجر بود که برای نخستین بار در ولایت خوست شیوع کرد، ولی این سال خوشبختانه تا کنون ما شاهد شیوع از بیماری نبودیم، برای که از قبل فارمدارا هم سطح آگاهیشان بیشتر شده و در این زمان وزارت زراعت به همکاری سایر نهادها برای جلوگیری از این بیماری تدابیر واقعا پیشبیناره را از قبل در نظر گرفته. یک از اون موارد این است که ما فعلا واردات مرغ و محصولات زراعت از ایران متوقف ساختیم. چند قبل هم حدود یک ماه و چند روز قبل وزارت زراعت واردات مرغای پیر یا مرغایی که بالاتر از 18 ماه است که میکروبزاست، بیماریزاست و در این زمان میتونه ضررهای بسیار را برای افغانستان وارد بکنه، تقریبا یک ماه چند روز قبل دیدم متوقف ساخته و این بار از ایران هم متوقف شد. اینا خودش میتونه در این راستا آمادگی حکومت نشان بده. از این نزدیک ما در تمام ولایات اما بخش های تکنیکی ما که ریاست صحت حیوانی میشه آمادگی از قبل خود داره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر تعهد حکومتش مبنی بر آزادی های مذهبی و حفاظت تقدس انسانی تاکید کرده است. او در جمع چهره های برجسته مذهبی در واشنگتن این اظهارات را بیان داشته است. جیف کاستر از واشنگتن در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در برنامه صبحانه عبادت ملی صحبت نمود که هر سال برگزار می شود و در آن رهبران مذهبی، اعضای کنگرس و اعضای کابینه رئیس جمهور اشتراک می ورزند. این رویداد به ویژه به خاطر حضور پیروان گروه مذهبی محافظه‌کار پروتستانت که حامی اصلی رئیس جمهور ترامپ می باشند مشهور است. رئیس جمهور ترامپ طی این اظهاراتش به مخاطبان خود اطمینان داد که وی همیشه از انسان‌های با ایمان حمایت می‌کند.
As president, I will always cherish, honor and protect the believers who uplift our communities.
من به عنوان رئیس جمهور همیشه از روحانیون که جوامع ما را تقویت کرده و ملت خود را حفظ می‌کنند قدردانی و حمایت می‌کنم تا اطمینان حاصل شود که افراد مذهبی همیشه می‌توانند به جامعه ما کمک شوند. اداره من اقدامات تاریخی برای حمایت از آزادی‌های مذهبی را روی دست دارد.
رئیس جمهور ترامپ پس از ایراد خطابه سالانه‌اش به کنگره این کشور که در آن خواهان لایحه برای ختم سقط جنین در مراحل اواخر ماه‌های نزدیک به حمل شد، مورد استقبال گرم قرار گرفته، مخصوصا زمانی که او تعهد خود را بر احترام به تقدس انسانی بیان کرد.
As part of our commitment to building a just and loving society,
به عنوان بخشی از تعهد ما برای ایجاد یک جامعه مرفه و دوست داشتنی، ما باید برای داشتن یک فرهنگی که در آن شأن و منزلت زندگی انسانی را پرورش دهد تلاش ورزیم. تمامی نوزادان متولد و تولد نشده همه خلقت خداوندند. زندگی هر کس مقدس است و هر انسان تحفه گرانبهای خدایی است.
در حالی که تصور می شود که برنامه صبحانه عبادت ملی دو حزبی است، اما این بار بیشتر محافظه‌کاران مذهبی در این برنامه گرده هم آمده بودند. از زمان هایزنهاور رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به این سو، هر رئیس جمهور ایالات متحده در چنین برنامه شرکت می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. خوان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا برای آوردن دموکراسی در آن کشور بدون خونریزی خواستار حمایت بین المللی گردید. ایالات متحده نیکولاس مادورو مرد نیرومند سابق ونزوئلا را متهم ساخته است که از رسیدن کمک‌های بشری برای مردم محتاج ممانعت می‌کند، در حالی که بسیاری می‌خوان او از قدرت کنار رود، ولی او هنوز هم از پشتیبانی کیوبا و روسیه برخوردار است. گزارش زیلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنوید.
گوایدو در طی یک مصاحبه به روز پنجشنبه گفته است که او از میانجیگری پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان که مادورو خواستار آن است پشتیبانی می‌کند، اما گفته است که تنها او روی نحوه خروج مادورو از قدرت حاضر به مذاکره میباشد.
من به همه مراجعه می‌کنم، به شمول پاپ فرانسیس، هر کسی که بتواند قدرت غاصب را ختم کند و هر چه زودتر زمینه انتخابات آزاد را در ونزوئلا ممکن بسازد.
گویدو میگوید تا حال مادورو از کنار رفتن از قدرت ابا ورزیده است و این با وجود است که اعتراضات گسترده سبب گردیده است تا تعداد در این جریان کشته شوند. مردم از گرسنگی میمیرند.
ما همه روزه جنازه ها را حساب میکنیم. همه روزه طفلی میمیرد به سبب این که او غذای کافی ندارد یا آینده او در خطر است، زیرا تغذیه کافی نمی شود تا وجود او پرورش درست یابد و از لحاظ بدنی و روحی سالم باشد. این همه یک حد دارد. موقع از دست می رود. باید به این وضعیت خاتمه داده شود.
ایالات متحده و 50 کشور دیگر گویدو را به حیث رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته است. در این اواخر ایالات متحده الیت ابرامز نماینده خاص خود را به ونزوئلا معرفی کرده است. او به روز پنجشنبه هشدار داد که مادورو مردم را به گروگان گرفته است.
While Guaido calls for humanitarian assistance for the people of Venezuela, Maduro continues to block.
در حالی که گوایدو برای کمک به مردم ونزوئلا خواستار کمک‌های بشری گردیده است، مادورو در برابر دسترسی جامعه بشری برای کمک‌ها موانع ایجاد می‌کند. و این کار او ونزوئلایی‌ها را از احتیاجات اولیشان محروم می‌کند، مگر اینکه آنها از او حمایت کنند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ امکان مداخله نظامی را در ونزوئلا رد نکرده است. کریگ فالر، امیرالبحر قوای بحریه که قمندان نیروهای ایالات متحده در جنوب کشور است، در یک مصاحبه بی‌نظیرش به روز پنجشنبه گفته است که مداخله چین و روسیه در ونزوئلا باید تحت نظر باشد.
چین یک نیروگاه اقتصادی در حال ظهور است و آنها منافع تجارتی و اقتصادی در سرتاسر دنیا دارند، اما اینها به اساس مقررات عمل نمی کنند. اما روسیه از جانب دیگر به خرس می ماند که در تلاش دریدن است.
فالر گفت روسیه از رژیم کیوبا، نیکاراگوا و ونزوئلا پشتیبانی می کند و اغلبا تبلیغات ناروای را علیه ایالات متحده براه می اندازد تا برای خود جای پای کسب کند. او گفت بسیاری در کشورهای امریکای جنوبی از ایالات متحده برای حمایت از دموکراسی در منطقه جانبداری می کنند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک آمادگی واقعی برای تعامل با حضور واقعی در ساحه جنگ وجود ندارد، اما آموزش کمک می کند. صلیب سرخ تلاش می کند با مهیا ساختن تمرینات واقعیت مجازی کارمندان خود را آموزش دهد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف می شنوید.
آن افرادی که با بازی های کمپیوتری یا ویدیو گیم ها آشنایی دارند، به خوبی از تصورات واقعی فزاینده از میدان جنگ در بازی های معروف کمپیوتری مانند ندای وظیفه یا کال آف دیوتی آگاهند. اما صلیب سرخ برای کارمندان خود یک روند آموزشی را که مشابه به این بازی های کمپیوتری است و خود یک بازی ویدیو گیم نیست، تنظیم نموده است. کریستیان روفر در رأس واحد حقیقت مجازی کمیته صلیب سرخ قرار دارد.
90% of our activities here in this unit is to create
90% فعالیت ها در این واحد به خاطر انجام می شود که ابزار بسیار جدی آموزشی را ایجاد کنیم تا تمام کارمندان یا هم شرکای ما مانند صلیب سرخ و اجتماعات این کمیته در باره کمک های اولیه و اقدامات امنیتی آموزش ببینند.
این برنامه های آموزشی واقعی نیستند، اما برای افرادی که در ساحات جنگی بودند، به گفته آقای روفر، به اندازه کافی واکنش های احساساتی شدید را برمی انگیزد.
با عینک های واقعی مجازی می توانیم عکس‌العمل های بسیار شدیدی را شاهد باشیم. افراد سوری بودند که تولیدات ما را آزمایش کردند و آنان نتوانستند یک تمرین شبیه سازی را پایان بخشند، بخاطر که برای آنان در مقایسه با آنچه در زندگی واقعی تجربه کرده بودند بسیار نزدیک و شباهت داشت.
برخلاف بسیاری ویدیو گیم ها، این مفکوره تا حد امکان خشونت آمیز نیست. کریستیان روفر می گوید این شیوه نشان دادن جهان است که خشونت در آن معمول است، اما هدف این برنامه محافظت زندگی انسان هاست.
این شیوه تنها دویدن با گلوله بری افراد نیست که هدف همیشگی اکثر بازی های کمپیوتری باشد. ما ترکیب افراد ملکی را در آن شامل می سازیم. با این لحاظ غیر نظامیان نیز در آن نقش می داشته باشند. وقتی موضوع کمک های اولیه و سایر گزینه ها مانند گرفتار کردن در مقایسه با کشتن افراد مطرح می گردد، تلاش می کنیم بازی ها را مغلق تر سازیم. تلاش می کنیم یک تجربه متفاوت را در دسترس بازی کننده قرار بدهیم.
کمیته صلیب سرخ و هلال احمر تخمین می‌کنند که 12 میلیون رضاکار در سرتاسر جهان کار می‌کنند که بسیاری آنان در مناطق شهری جایی که اکثر درگیری‌ها اتفاق می‌افتد مصروفند.
این بازی‌ها به رضاکاران کمک می‌کند برای رسیدگی به مجروحین آماده شوند که در این روزها به گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جنگجویان نیستند اما بیشتر غیر نظامیانند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
امریکا